قدرت و این ظرفیت و این توسعه رو داشته باشه که بیانگر حقایق بهشت باشه، باید اونجا اختراع بشه و اونجا باید انسان با اون ادبیات میتونه بفهمه.
بله.
این ادبیاتی که ما داریم فقط در حد همین امور دنیوی ما رو بی‌نیاز میکنه. پس پاسخ این شد که خیر، لذت‌های حتی مادی، لذت معنویش اصلا قابل توصیف نیست. شما میگیم رضوان الله، واقعا قابل توصیف نیست. لذتی که انسان از نگاه به جمال جمیل مطلق میبره، اینا چه قابل وصف نیست. حتی همون لذت‌های مادی هم که میگیم، حتی اون هم که متوجه میشیم، مثلا ما میفهمیم که سیب یعنی چه، گلابی یعنی چه، لباس یعنی چه، همسر یعنی چه، اینا رو میفهمیم در دنیا. آیا واقعا گلابی بهش مثل همین گلابی دنیاست یا نه؟ یه دونه گلابی بهش رو شما بین همه اهل عالم تقسیم کنید، لذتی که هر کدام از سهم خودشون میبرن بیشتر است از تمام لذت‌های دنیا. اگر یه لباس از لباس‌های بهشت به زمین بیفته، نورانیت و بهجت و صفاش همه رو خیره میکنه، همه چشمای اهل دنیا رو نابینا میکنه. بنابراین این تصور که حتی همون چیزایی هم که ما میفهمیم مساوی با اون چیزای دنیایی باشه اینجوری نیست. یعنی لحم طیر بهشت همین لحم طیر دنیاست، نه خیر، از زمین تا آسمون فرق داره. در این حال در کنار اینها نعمت‌ها و لذت‌هایی است که ادبیات بهشتی میخواد، ادبیات آخرتی میخواد تا بیان بشه، و چون اون ادبیات الان وجود نداره، اونها هم قابل بیان نیستن، چه لذت‌های مادی بهشت و چه لذت‌های معنوی بهشت.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از تک تک شما سپاسگزاریم. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی. خام را طاقت پروانه پرسوخته نیست.
بله عزیزان خوبی شنونده، با پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید. بنده از خدمتتان مرخص می شوم و دعوت می کنیم همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی.
یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. به نام حضرت جانان کریم بنده نواز سلام و درود می فرستیم بر ختم المرسلین سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و شریف آن حضرت. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. سلامتی و توفیق یکایک شما عزیزان را از خداوند متعال مسئلت میکنیم. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مقبول شما خوبان قرار بگیرد. بشنوید آنچه را که امروز در بخش نیمروزی پیشکش شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، یعنی تا دقایق دیگر، همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاعتان خواهند رساند. پس از آن در ساعت 1:35 نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز. علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:45 با این برنامه همراه شوند. برنامه پزشکی زربان را می توانید در ساعت 2:30 بشنوید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 3 است. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 3:15 تقدیم علاقمندان این برنامه خواهد شد و در ساعت 4 نوبت خواهد رسید به بخش دیگری از خبرها که همکارانم به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 4:20 پخش می شود. علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند در ساعت 4:35 با این برنامه همراه شوند. ترنم باران را می توانید در ساعت 4:50 بشنوید. همکارانم در برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 همراه شما عزیزان خواهند بود و در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بله، برنامه ها ادامه خواهد یافت تا اینکه در ساعت 6:40 نوبت می رسد به برنامه سیر و سلامت. در ساعت 6:55 برنامه انعکاس تقدیم شما عزیزان خواهد شد. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و در ساعت 7:40 برنامه رازهای زندگی پخش می شود. با آگاهی شما خوبان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 7:30:43 خواهد بود. همکارانمون تلاش میکنند که برنامه های خوب و مورد پسند شما عزیزان را تهیه و تقدیم شما عزیزان کنند. ما تا ساعت 7:50 به وقت ایران و افغانستان همراه شما خواهیم بود. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
ادعای رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان درباره قتل عام افراد ملکی در بلخ. قدردانی سازمان ملل از تلاش‌های مثبت ایران برای پناهجویان افغانستانی. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: مذاکرات رفع تحریم‌ها با آمریکا هفته جاری برگزار خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعتی یک رادیو دری همراهی بفرمایید. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان مدعی شد که طالبان در 4 روز اخیر در ولسوالی بلخ ولایت سرپل افراد ملکی را قتل عام کرده است. محمد محقق در پیامی در صفحه فیسبوک خود گفته است که ساکنان بلخ به جرم عدالت‌خواهی از زمین و هوا از سوی جنگجویان طالبان با سلاح‌های اهدایی آمریکا هدف هجوم قرار گرفتند. و افزود تلاش‌ها برای جلوگیری از جنگ در بلخ نتیجه نداده است و ظاهراً طالبان از قبل تصمیم به سرکوب ساکنان بلخ را گرفتند. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان اضافه کرده است که طالبان با حدود 8000 نیرو در 4 روز اخیر توانسته است مرکز ولسوالی بلخ و 8 قریه خالی از سکنه را تصرف و جمع زیادی از مردم بی‌دفاع را قتل عام کند. رهبر حزب وحدت مردم افغانستان افزود طالبان در سلسله خشونت‌های خود علیه هزارها به خانه محمد مرادی، یکی از فرماندهان جهادی سابق در ولسوالی لعل و سرجنگل غور، حمله کرده و او را با 2 دختر و 1 خواهرزاده‌اش کشته و همسر و پسرش را زخمی و اسیر کردند. طالبان خبر حمله به خانه مرادی و کشته شدن او را به همراه چند نفر دیگر تایید و اظهار کردند که او با مولوی مهدی ارتباط داشته است. محقق از سازمان ملل و مجامع بین‌المللی و حقوق بشری خواسته است که با وارد کردن فشار بر گروه طالبان جلوی قتل عام ساکنان بلخ و سایر مناطق هزارنشین را بگیرند. یک مقام سازمان دیدبان حقوق بشر هم طالبان را به مجازات گروهی مردم در بلخ متهم کرده و رسیدگی به گزارش‌های کشتار خودسرانه در این ولسوالی را خواستار شده است. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر، در توییتر نوشت که گزارش‌های نگران کننده‌ای در مورد کشتار خودسرانه چند نفر به دست جنگجویان طالب در بلخ مطرح شده است. او طالبان را متهم به مجازات گروهی مردم کرده و از هیئت حاکمه موقت افغانستان خواسته است که از جنایات جنگی اجتناب و موضوع کشتارهای خودسرانه به دست نیروهای خود را در این ولسوالی پیگیری کنند. قابل ذکر است در پی درگیری‌های ولسوالی بلخ در و حمله طالبان به این منطقه، ولسوال حکومت موقت طالبان در بلخ تأکید کرده است که دولت هیچ مشکلی با مردم ندارد. ولسوال حکومت طالبان در بلخ گفته است که دولت هیچ مشکلی با مردم ندارد و آماده است که با مردم رویه نیک داشته باشد. طالبان اخیراً حملات سنگینی را علیه نیروهای مولوی مهدی در بلخ انجام دادند. مولوی مهدی تنها فرمانده هزاره تبار طالبان بود که در ماهای اخیر با این گروه دچار اختلاف شد و به ولسوالی بلخ سرپل رفت. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل برگزاری لوی جرگه از سوی حکومت موقت طالبان بدون حضور زنان را غیر مشروع خواند. بر اساس گزارش‌های رسیده از کابل، حکومت موقت طالبان قرار است لوی جرگه ای را در محل دانشگاه پلی‌تکنیک کابل برگزار کند که آن را گردهمایی بزرگ علمای دینی خوانده است. یک منبع حکومت موقت طالبان امروز ضمن تایید برگزاری این نشست آن را یک گردهمایی بزرگ علمای دینی عنوان کرده است، نه نشست لوی جرگه. هدربار، معاون مدیر بخش زنان دیدبان حقوق بشر، در توییتی نوشت مردم افغانستان به شدت امیدوار خواهند بود که نشست طالبان پیشرفت کوچکی در جهت پایان دادن به نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان داشته باشد. بر اساس این گزارش، هدربار گفت یک نهاد تصمیم گیرنده که زنان را مستثنا می کند مشروع نیست. سازمان ملل از کمک اضطراری 10 میلیون دلاری به زلزله زدگان در جنوب شرق افغانستان خبر داد. مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور هماهنگی کمک‌های بشری، در توییتی نوشت این کمک نقدی 10 میلیون دلاری از طریق صندوق اضطراری سازمان ملل متحد به زلزله زدگان افغانستان ارسال خواهد شد. گریفیتس افزوده است که در زلزله اخیر در افغانستان ده‌ها تن جان باخته، شماری زخمی شده و شمار زیادی آواره شدند. از سوی دیگر لیستراس، وزیر خارجه بریتانیا، نیز از کمک 2.5 میلیون پوندی کشورش به زلزله زدگان افغانستانی خبر داده است. پیش از این اتحادیه اروپا نیز کمک 1 میلیون یورویی را به زلزله زدگان ولایت‌های پکتیکا و خوست اعلام کرده بود. ایران، قطر، امارات متحده عربی، پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان هم از جمله کشورهای پیشگام در کمک رسانی به مردم زلزله زده در افغانستان بودند. چین نیز اعلام کرده است که 7.5 میلیون دلار به افغانستان کمک می‌کند که این کمک امروز به افغانستان ارسال خواهد شد. وانگ وینبین، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور، گفته است که حکومت چین تصمیم دارد کمک‌های بشردوستانه اضطراری به ارزش 50 میلیون ین را به افغانستان تأمین کند. صلیب سرخ پس از گذشت 5 روز از زمین لرزه شدید در پکتیکا و خوست اعلام کرد که این حادثه شرایط زندگی 200 هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده است. صلیب سرخ در گزارشی از میزان خسارات زلزله اخیر در افغانستان اعلام کرده است. برآوردهای تازه نشان می‌دهد که 60 هزار خانواده، یعنی 200 هزار نفر، بر اثر زلزله اخیر در افغانستان آسیب دیدند که 40% آنان اطفال هستند. صلیب سرخ همچنین در بخش دیگری از گزارش خود به سیل اخیر در افغانستان اشاره و اظهار کرده است که بارش مداوم باران در ولایات آسیب دیده تلاش‌های جستجو و نجات را با مشکل مواجه کرده و خطر بلایای طبیعی بعدی مانند رانش زمین و سیل را افزایش داده است. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ افزوده است بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به دلیل بحران‌های مختلف با کمک بشردوستانه برای ادامه زندگی نیاز دارند. همزمان دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه با اشاره به تخریب 10,000 خانه در افغانستان و مرگ بیش از 1,000 تن در زلزله اخیر این کشور درباره احتمال شیوع وبا در مناطق زلزله زده هشدار داده است. بامداد چهارشنبه گذشته یکم سرطان زمین لرزه شدیدی ولایت‌های پکتیکا و خوست را تکان داد. بر اساس اعلام مقامات حکومت موقت طالبان، در این زلزله تاکنون 1500 نفر جان باخته و 2000 تن دیگر هم زخم برداشتند. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان لغو معافیت سفرش از سوی سازمان ملل را مانع پیشرفت افغانستان دانست. جزئیات را از همکارم سلطانی بشنوید.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان به لغو معافیت سفرش از سوی سازمان ملل متحد واکنش نشان داده است. عبدالباقی حقانی در نشستی لغو معافیت سفرش را و معاون وزارت معارف را مانعی برای پیشرفت افغانستان می خواند و می گوید تحریم دو مقام تحصیلی به معنی این است که این دو نهاد آموزشی نباید ترقی کنند.
افغانستان با علاوه دیگی که در دو نهادون مضبوط بود، دو نهادون تهدید اول در دو نهادون پا مشران و منع در سفر و پابنده لگول در دا معنی ده چه افغانستان تعلیمی میدان، تحصیلی میدان باید ترقی و نکن.
آقای حقانی همچنان اشاره به تأثیر سفرهای بیرونی روی ساختار آموزشی کرده و میگوید ممنوعیت سفر بر دو مقام نهادهای آموزشی ساختار آموزشی در افغانستان را متأثر خواهد ساخت.
چه در این پس اینچه پده دوار و وزارتون منی بندیزونه ولگی در دوار و وزارتون در چرواک و سرمرسته و که دوی تا در سفر سانتیاوی برابره که چه دوی وکولیشی چه در مرست پا توسط منی در سفرون پا توسط منی در غدوار نهادونه پخبود ری.
همچنان سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان میگوید محدودیت ها را حل نیست و تاکید میکند افغانستان آباد به نفع جهان خواهد بود. این اظهارات آقای حقانی در حالی است که با روی کار آمدن حکومت موقت طالبان وزارت معارف و تحصیلات عالی صدمه دیده و با محدودیت‌های روزافزون که از سوی این نهادها وضع می‌شود محصلین و دانش آموزان را دل سرد و نگران کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خبرهای بخش خبری ساعت 1 رادیو دری را پی می‌گیریم. ماها کاشور رئیس دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مشهد از تلاش‌های مثبت جمهوری اسلامی ایران در موضوع پناهندگان قدردانی کرد. ماها کاشور در آینه گشایش نمایشگاه دستاوردهای پناهندگان افغانستانی در مشهد گفت تلاش‌ها و فعالیت جمهوری اسلامی ایران در 40 سال گذشته در حوزه پناهندگان ستودنی است و در 1 سال گذشته و پس از ایجاد شرایط خاص در افغانستان به اوج خود رسیده است. حسین احمدی معاون اداره کل امور اتباع ولایت خراسان رضوی ایران نیز در این آیین گفت طبق توافقات بین‌المللی کشور ایران حق دارد مانع فعالیت‌های تشکل‌های اتباع باشد، اما دولت جمهوری اسلامی نه تنها با این موضوع مخالفتی ندارد بلکه در شرایط کنونی موافق افزایش آنها هم هست. در 20 روز گذشته حدود 550 اثر از 200 هنرمند افغانستانی به ستاد همایش روز جهانی پناهندگان رسید که از این تعداد 200 اثر برگزیده از 80 هنرمند در نمایشگاهی در مشهد به نمایش گذاشته شده است. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت مذاکرات رفع تحریم‌ها با آمریکا به صورت غیر مستقیم و در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس در هفته جاری برگزار خواهد شد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز با تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی درباره مکان مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا افزود همزمان و هم مکان مذاکرات تقریبا مشخص است و تا امروز تصمیمات نهایی اتخاذ خواهد شد. خطیب‌زاده با بیان اینکه یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس میزبان مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه ایران خواهد بود و طی روزهای آتی و در همین هفته مذاکرات انجام خواهد شد، از تلاش‌های جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا که با تلاش جدی زمین ساز آغاز مذاکرات شد قدردانی کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران افزود بورل با سفر به ایران و گفتگوهای مفصل انجام شده نظر طرف آمریکایی را منتقل کردند و اینکه آمریکا تعهد داده است به برجام و قطعنامه 2231 عمل و انتفاع ایران را تضمین کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این حال تصریح کرد آمریکایی‌ها نه به حاکمیت کشورها احترام می‌گذارند و نه تروریستی بودن گروهک‌ها برای آنها مهم است و فقط نفع حزبی و شخصی برای آنها مهم است. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ایران همچنین تاکید کرد مذاکرات چند روز آینده درباره ابعاد برنامه هسته‌ای ایران نیست و فقط درباره بخش‌های اختلافی در خصوص چند موضوع باقی مانده در حوزه رفع تحریم هاست. خطیب زاده درباره سفر روز گذشته مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق به تهران هم گفت سفر الکاظمی از پیش برنامه ریزی و در چارچوب مناسبات دو جانبه و تحولات منطقوی بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود یکی از ابعاد سفر صدر اعظم عراق به ایران نقش این کشور در گفتگوهای ایران و عربستان است که الکاظمی نکاتی را از طرف عربستان به ایران منتقل کرد. با گفته خطیب زاده عربستان آمادگی دارد در سطح دیپلماتیک مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران در بغداد ادامه یابد و به زودی تاریخ آن نهایی می شود و متعاقب آن سفر هیئت های فنی به سفارتخانه ها انجام می شود، ضمن اینکه تضامین مختلف هم در این توافق دیده شده است که باید جمع‌بندی و نهایی شود. این دیپلمات ارشد ایرانی همچنین از سفر امروز حسین امیر عبداللهیان به ترکیه خبر داد و گفت وزیر امور خارجه ایران پس از ترکیه به ترکمنستان می رود تا در نشست وزیران امور خارجه کشورهای حوزه خزر شرکت کند. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان درباره قتل عام افراد ملکی در بلخ. قدردانی سازمان ملل از تلاش‌های مثبت ایران برای پناهجویان افغانستانی. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، مذاکرات رفع تحریم‌ها با آمریکا هفته جاری برگزار خواهد شد. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 1 به وقت تهران و کابل از رادیو دری به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. همانطور که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما عزیزان رسید، طالبان اخیراً حملات سنگینی را علیه نیروهای مولوی مهدی در بلخاب انجام دادند. مولوی مهدی تنها قماندان هزار تبار طالبان بود که در ماهای اخیر با این گروه دچار اختلاف شد و به ولسوالی بلخاب سر پل رفت. در این زمینه نظرات محمد حسن جعفری رهبر حزب رفاه ملی افغانستان را جویا شدم که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب آقای محمد حسن جعفری، آگاه مسائل سیاسی و رهبر حزب رفاه ملی افغانستان، عرض سلام بر شما. چند روزی هست که ظاهراً جنگ بلخاب شدت گرفته و اوضاع در این منطقه بحرانی اعلام میشه از طرف رسانه ها و منابع محلی. بفرمایید که به نظر شما چه عواملی باعث تشدید جنگ و اصولاً آغاز جنگ در بلخاب شد؟
ما ضمن نکوهش نمودن اقدامات نظامی در بلخاب، آن را به صلاح طالبان هم نمیدانیم، به صلاح مردم مظلوم و پابرهنه بلخاب هم نمیبینیم. این اقدام طالب ها گرچه یک قماندانی از طالب ها بوده، خالا منتسب به جامعه اهل تشیع و هزاره های افغانستان، و این مشکل بین اونها بوده و اگر طالب ها تحمل ای را نداشته باشه که یک قماندانشان را، یک فرمانده خودشان که سالها در کنار اونها بوده، او را تحمل نتانه و بیا جنگ را در یک مناطقی که مسکونی هست او را جنگ در بیته و تحمل ای را نداشته باشه، چطور میتونه فردا در افغانستان حکومت بکنه؟ و این حکومتشان هم تا جایی که ما اطلاع داریم، این حکومت حکومت زور سرنیزه هست. حکومت نباید به این شیوه سبک سرانه اقدام میکرد. 5 بار نه، 10 بار باشه صحبت کنه، تعامل کنه، گفتگو کنه. حکومت باید اینقدر ظرفیت داشته باشه که حداقل یک قماندانش، یک فرماندهش وقتی که یا تمرد میکنه یا حرفش گوش نمیکنه، اصلا ایشان در خانه خود میخواه بشینه، نمیخواه حکومت بکنه، نمیخواه. خب چی ضرورت بود که در بلخاب لشکر و قشون کشی طالب ها میکنه؟ و این اقدام طالب ها اقدام نادرستی هست، اقدام نابجای هست، اقدام غیر انسانی هست که مردم بیگناه، و ما از خبرهایی که شنیدیم 10 نفر طفل و اطفال کشته شده اونجا و 100 نفر مردم در کوها پناه برده و آواره شده، مردم ملکی، مردم بی دفاع. حالا 4 تا طالبی که خودشون بودن، اینها اونا باید این مسائل ها را مراعات کنن طالب ها. و من فکر کنم حکومت قبیله‌ای دوام نداره با این سیستمی که اینها پیش میبره. این حکومت قبیله‌ای ماندگار نخواهد بود در افغانستان، و شرایط افغانستان شرایط دیگه ای هست. افغانستان مردم شجاعی دارن، مردمی داره که اتحاد جماهیر شوروی از اونجا شکست خورد، انگلیسی ها 3 دوره شکست خورد، امریکایی ها با زبونی و خفت و خاری از افغانستان بیرون شد. البته امریکایی ها خیانتی که به مردم افغانستان کرد، هیچ حتی انگلیسی ها و خیانت نکرد، روس ها و خیانت نکرد، که امروز آمد تمامی بر اساس یک مشوره نمایندهشان به نام ظلمه خلیلزاد، انسان خبیث، تمام جنایت های امروز که مرتکب میشه، امروز این همه کشت و کشتار در افغانستان صورت میگیره، بر اساس همون ایده و تفکر فاشیستی آقای ظلمه خلیلزاد و آقای اشرف غنی و امثال اینها بودن، و 2-3 نفری که دوربر حکومت آقای اشرف غنی بودن، اینها جنایت هایی را کردن که
تاریخ هرگز اینها را نخواهد بخشید. و امروز جنایت هایی را که اینها مرتکب شدند، قتل عام هایی را که اینها مرتکب شدند در گذشته، و طالب ها باید متوجه باشند، طالب ها یک نام نیکی ندارند در گذشته. مردم افغانستان و دنیا می دانند که در مزار شریف هزاران نفر قتل عام شد، در یک اولنگ بامیان چقدر قتل عام شد، و امی اکنون هم در بامیان چی مسائلی را میگذره، در دیگه مناطق ها چی مسائلی میگذره. سعی کنن حکومت را قومی نسازن، حکومت را قبیله‌ای نسازن، حکومت را پشتونوالی نسازن. حکومت بگر حکومت افغانستان میخواه شما باید یک مقدار با حقایق و واقعیت ها تن بیته. دنیا را با عالم و آدم داره در سر ستیزه در آورده طالب ها. اینها به جایی که قشونکشی و لشکرکشی به بلخاب، باید به مصیبت زده های پکتیا و خوست که زلزله اونجا صورت گرفته، باید نیروهای نظامی را اونجا گسیل می داشتن که کمک میکردن، مردم از زیر آوار بدر می شدن، جنجال ها مردم مظلوم و محروم خوست و پکتیا با چه وضعیتی رقتبار به سر می بره. این شرایط باید اینها در نظر بگیرن. اینها نباید با قوه قهریه پیش برن. قوه قهریه مشکل افغانستان حل نمی کنه. پس بیاین شما با واقعیت ها سر تعظیم فرود بیارین، مردم افغانستان بگذارین که حداقل خودشان تصمیم بگیرن. شما با یک حکومت با قاعده وسیع تن بیتین، برین به سوی انتخابات. او چیزی که در دنیا مروج است، با برگزاری لوی جرگه و امثال اینها مشکل افغانستان حل نمیشه. از این لوی جرگه ها که میخواست مشکل افغانستان حل شوه، آقای کرزی و آقای غنی از این لوی جرگه ها زیاد برگزار کردن، دیگه اسلاف شما دیگران از این کارا برگزار کردن. در گذشته هم شما یک جرگه ای را در قندهار برگزار کردین، هیچ نتیجه ای نداره. اینها فقط انتخابات آزاد است که مردم افغانستان میتونه. شما بین تک حزبی هم انجام بیتین، ببین مردم افغانستان چند درصد به شما رای میده. مردم افغانستان کاری نکنین که شما نفرت پیدا کنه. چیه لشکرکشی؟ یک روز به خاطر یک قمندان خودتان هست شما یک مناطق ناامن میسازین و صدها تا موترهای زرهی سرازیر میکنین در یک ولسوالی کوچیک بلخاب. این کار به دور از انسانیت است، این کار به دور از دولتداری است، این کار به دور از انسانیت است که این کار شما میکنین. کدام دولتی را دیدین که با مردمش چطور برخورد کنه؟
آقای جعفری، از تشدید جنگ در بلخاب فکر میکنید که چه کسانی نفع میبرند؟
از این وضعیت موجود تنها کسی که نفع میبره آمریکایی ها هست، غربی ها هست و سازمان های استخبارات منطقه هست که نفع میبره، از جمله آی اس آی پاکستان هست که نفع میبره. و این یک واقعیت است که امروز میخواد جنگ قومی را بندازه، جنگ شیعه و سنی را بندازه. شما ببینید حرکاتتان را، شما طالب ها متوجه باشین. با شورای علمای شیعه چی کار کردین؟ آمدین یک سمینار برگزار میکنه، تحمل دیدن اونها را ندارین. شما چطور میخواین حکومت کنین؟ شما با چه ایده ای میتونین حکومت کنین؟ اگه میخواین که اسلام ناب محمدی باشه که با این رفتار شما تطبیق نمیشه.
پیامدها و آثار این جنگ برای طرفین چی هست؟ نیروهای محلی در بلخاب و همچنین نیروهای طالبان که حالا از ولایات مختلف و ولایات اطراف ولسوالی بلخاب به این منطقه سرازیر شدند.
مردم بلخاب در یک وضعیت بسیار سخت و دشواری به سر میبره و حتی نان خوردنشان را ندارن. وضعیت بسیار رقتباری هست. ما از جامعه جهانی میخواهیم، از کشورهای بشردوست میخواهیم، از سازمان ملل متحد، سازمان همکاری کشورهای اسلامی میخواهیم که وضعیت بلخاب را یک نسل کشی دیگه به اونجا به وجود نیاید. اینا را باید بررسی شود و وضعیت بسیار وخیمتر است. ما امیدوار هستیم که تجدید نظر شود در این قسمت و وضعیت مردم بلخاب را دنیا باید متوجه باشند و هیئت‌های صلح از کشورهایی که واقعا در پی صلح هستند اونجا در بلخاب رفت آمد کنند. وضعیت فقر بیداد میکنه، وضعیت مشکلات است، حتی نان خوردنشان ندارن. اون مردم کوهنشین هستند و بسیار به سختی زندگی میکنن و مردم آواره شدن از ترس و وحشت و بیمی حراسی که در چهره ای که از طالب اونها برایشان ترسیم شده، اونها همه آواره شدن. مردم عوام آواره شدن، در زن و اطفال و کودک بی‌دفاع همه ایشان آواره شدن. اونجا شاید 40-50 نفر یا 100 نفر طرفدارای قماندان مهدی که عضو طالب ها بوده، حالا اونا هستن یا نیستن، و قدر اونا محدوده خود ولسوالی بلخاب ترک کردن، در دور دست رفتن. ما امیدوار هستیم که دیگه حداقل طالب ها بیایند دنیا نشان بدن که در بلخاب نسل کشی صورت نمیگیره.
خب، گفتگوی ما بود با آقای محمد حسن جعفری، رهبر حزب رفاه ملی افغانستان، درباره تحولات اخیر ولسوالی بلخاب. بر اساس گزارش‌های رسیده از کابل، به نظر می‌رسد طالبان به زودی جرگه ای را دایر خواهند کرد که آن را گردهمایی بزرگ علمای دینی خواندند. در این حال، یک منبع حکومت موقت طالبان همزمان تایید برگزاری نشست آن را یک گردهمایی بزرگ علمای دینی عنوان کرده است، نه نشست لوی جرگه. درباره جزئیات این نشست و افراد شرکت کننده در آن اخبار دقیق منتشر نشده است، اما همکارم قریشی نظرات آقای کمالی را در این باره جویا شده که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای کمالی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین. شما اطلاع دارین قرار است که جرگه بزرگ در هفته آینده در کابل، پایتخت افغانستان، از سوی حکومت موقت طالبان تدبیر شود. نگاه شما به این نشست چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همکاران گرامی شما و همچنین شنوندگان محترم رادیو دری. بعد از گذشت نزدیک 9 ماه از سقوط جمهوریت و روی کار آمدن حکومت طالبان و روی کار آمدن حکومت سرپرست، هنوز حکومت نه مشروعیت داخلی کسب کرده و نه مشروعیت بین المللی و دارای نقاط پر ابهام خیلی زیادی هست. به همین دلیل تمام تلاش سردمداران حکومت سرپرستی است که به یک دنبال یک راه حلی است که بتونه مشروعیت داخلی را کسب بکنه و هم مشروعیت بین المللی. در غیر این صورت با چالش های جدی مواجه شده و مواجه هست و مواجه خواهد شد. در همین راستا از چند وقت پیش زمزمه برگزاری شوراها و جرگه های بر سر زبان ها افتاد که توسط سخنگویان رسمی و غیر رسمی حکومت سرپرست اعلام میشد. اخیراً هم شایعاتی جدی مبنی بر برگزاری جرگه و حتی تعطیلی دانشگاه پلی‌تکنیک کابل جهت برگزاری از این جرگه به چشم خورده و شنیده میشه. ولی نقاط ابهام‌انگیز و مبهمی جرگه بسیار زیاد است و واقعیتش هنوز مردم از زوایای پنهانی از برگزاری از این جرگه اطلاع چندانی نداره. شیوه انتخاب اعضای از این جرگه چگونه بوده، مکانیسم انتخاب اعضا چگونه بوده و از چی طریق اینا انتخاب شده، اختیاراتی از این جرگه چقدر است، آیا مو اختیاراتی که لوی جرگه داشت آیا این جرگه هم داره یا نه، این یک جرگه به اصطلاح دینی و اسلامی است، مانند شبیه شورای اهل حل و عقدی که در زمان حکومت مرحوم ربانی تشکیل میشه، و یا نه اصلا یک شورای علمایی هست برای به اصطلاح او مشکلات و چالش هایی که امارت اسلامی یا حکومت سرپرست با او مواجه است.
به نظر شما هدف جرگه که گفته میشه اکثرا اعضای شامل در جرگه علما خواهد بود چیست؟
برگزاری این جرگه و جرگه هایی در این راستا فقط برای کسب مشروعیت داخلی و مشروعیت بین المللی است که حکومت سرپرست در طول این مدتی که شکل گرفته به شکل جدی با او مواجه بوده و چالش های بسیار زیادی سد راه از اونا هست که احتمال به اصطلاح پیشرفت و پیشبرد امورات تقریبا در آینده غیر ممکن خواهد کرد.
فکر میکنین که روی چگونگی نظام سیاسی و ساختارهای حکومت نیز در این نشست گفتگو شود؟
به نظر میرسه که طالبا در روی نوع نظام سیاسی آینده، گرچه خودشان هم با دیدگاه های مختلفی در بینشان وجود داره و دیدگاه های متفاوتی از بین آنها و صداهای مختلفی از بین آنها بلند شده، ولی به نظر میرسه که در مورد امارت اونا یک اجماع کلی داره خود طالبان، ولی اینکه آیا خواسته مردم اونا مد نظر قرار میده یا اینکه او انتظارات جامعه جهانی از طالبان اونا را مد نظر قرار میده، اگر بخواد که روی این دو محور کار بکنه، یعنی مردم به اصطلاح رأی و نظر مردم برایشان به اصطلاح اهمیت داشته باشه و همچنین انتظارات جامعه جهانی را برآورده کنه، یکی از موضوعات مهم میتونه نوع نظام سیاسی آینده باشه، مسئله‌ای که خیلی حساس و احساساتی شده در بین مردم، مسئله بیرق هست، مسئله قانون اساسی است. واقعا الان افغانستان با یک چالش جدی به نام قانون اساسی مواجه است و اکثر نهادها و ادارات و وزارتخانه ها بر اساس قانون جمهوریت اداره میشه، ولی خب قانون اساسی که در دوره جمهوریت نوشته شده با اقتضاعات جمهوری به اصطلاح همخوانی داره و اجرای از او در نظام جدید و نظام امارت که مد نظر طالب است چالش بسیار جدی و تناقضات را گاهن به اصطلاح در پی داشته که همو قانونگذاران و کسانی که قانون پیاده میکنه با مشکلات مواجه شده که به صورت به اصطلاح علمایی و مویسفیدی حل کرده، یعنی قانون نتونسته پاسخگوی و چالش و مشکل باشه. و همچنین تقسیم بندی قدرتی یکی از مهمترین مباحث میتونه در این جرگه و جلسه باشه. تا کنون که تقسیم قدرت فقط در بین کسایی بوده که در سنگر در کنار طالبان جنگیده بر علیه نیروهای خارجی و در مخالفت با رژیم جمهوریت، یعنی به مخالفان و حتی موافقان غیر طالب غیر نظامی که موافق بوده با طالبا ولی در عرصه های فرهنگی فعالیت داشته در درون نظام، حتی با اونا هم جایگاه و پایگاهی در حد بالا داده نشده. یکی از موضوعات میتونه وضعیت تعیین وضعیت شیعیان افغانستان باشه. واقعا یک سوم جمعیت افغانستان حداقل شیعیان افغانستان است و حکومت سرپرست طالبا تا کنون یک موضع مشخص و معین و رسمی و علنی درباره شیعیان نگرفته و این میتونه یک موضوعات دیگه باشه در اونجا مطرح شود.
چه پیش بینی میکنین؟ آیا امید میرود که این نشست بزرگ بتانه رای حل معضل افغانستان را در بیابه؟
هر جلسه، مجلس و جرگه و هر مکانیزمی که بتونه مردم افغانستان امیدوار کنه به آینده و انگیزه و آرمانهای به اصطلاح از دست رفته مردم افغانستان برگردانه، او جلسه موفقی خواهد بود. ولی چون از هیچ گونه اطلاعی از نحوه شکلگیری و حتی آجندای جلسه ما نداریم، حداقل ما خود خود شخصا در جریان نیستم، منتشر نشده در فضای مجازی توسط سخنگویان رسمی حکومت طالبا. در نتیجه به نظر میرسه که باید تاثیرگذاری و به اصطلاح او انتظاراتی که مردم داره از این جرگه ها را بگذاریم به بعد از جلسه و برگزاری این جرگه، که ببینیم آیا اینا چیکار میکنه درباره دیدگاه های مردم، نظریات مردم و همچنان نظریات مخالفینشان و نظریات موافقینشان. آیا اینا واقعا به اونا احترام گذاشته و بر اساس همو اصول پیش میره یا نه، اصول امارت و اصول طالبانی و اصولی که تعالی داشته بر او اساس پیش میره و میخواه که یک برحال مشروعیت نیمبندی با برگزاری جرگه ها و جلسه ها به دست بیاره.
نظرات آقای کمالی بود در گفتگو با همکارم قریشی درباره تدویر لوی جرگه یا نشست علما که قرار هست از سوی حکومت موقت طالبان برگزار بشه. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. همکارانم در ساعت 4 خدمت شما خواهند رسید. عصرتان بخیر.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در تقویم ایران از 27 ژوئن تا 3 ژوئیه هفته حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده است. این نامگذاری با هدف بازخوانی جنایت های متعدد آمریکا به خصوص علیه مردم ایران انجام شد. به همین بهانه امروز نگاهی داریم به حمایت آشکار آمریکا از گروهک های تروریستی. قدرت‌های بزرگ برای تأمین اهداف خود از مجموعه ای از ابزارهای قدرت استفاده می‌کنند تا بتوانند کنترل بازیگران، منابع و فرآیندها را در اختیار داشته باشند. یکی از ابزارهایی که به وفور مورد سوء استفاده قدرت‌های بزرگ واقع شده تروریسم است. در حقیقت قدرت هژمون مفهوم تروریسم را به عنوان یک برچسب سیاسی و به منظور بی‌اعتبار کردن مخالفان و به خصوص چالش‌هایی که در راه استمرار تسلط و هژمونی خود به وجود آورده‌اند به کار می‌برند. تروریسم که امروز توسط دولت‌های هژمون هم مورد حمایت واقع می‌شود، برای اهداف صورت می‌پذیرد که تروریست‌ها در اذهان خود می‌پرورانند، که از آن جمله می‌توان با بی‌ثبات کردن حکومت، ایجاد دگرگونی در ساختار سیاست داخلی و خارجی کشور مورد نظر نام برد. دولت‌های ایالات متحده آمریکا از جمهوری‌خواه گرفته تا دموکرات همواره شعار حمایت از حقوق بشر و مبارزه علیه تروریسم را سر دادند، اما آنچه به واقع در صحنه عمل مشاهده می‌شود این بوده که تروریسم و حمایت از گروهک‌های تروریستی یکی از ابزارها و راهکارهای پیشبرد اهداف سیاست خارجی آمریکا بوده، اما شکل و رویکرد حمایت از تروریسم در این دولت‌ها متفاوت بوده است. تردیدی وجود ندارد که میان گروهک تروریستی منافقین و دولت آمریکا در مبارزه علیه جمهوری اسلامی ایران ارتباط وجود دارد. اسناد متعددی درباره حمایت‌های آمریکا از منافقین وجود دارد که از مهمترین این اسناد حضور مقامات آمریکایی در نشست‌های منافقین است. نشریه نیوزویک اوت 2019 در گزارش مفصلی نوشت علاوه بر جان بولتون مشاور امنیت ملی قصر سفید و رودی جولیانی وکیل شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا، افراد دیگری نیز در نشست‌های منافقین حضور پیدا کرده و در مقابل حمایت از آنها پول دریافت کردند. فرانک تامسون مشاور پیشین قصر سفید در امور تروریسم، مایکل مکسی دادستان کل پیشین، تامریج وزیر سابق امنیت داخلی، لوئیس فری مدیر سابق اف بی آی، پرتر گاس مدیر سابق سیا، جنرال ریچارد مایرز رئیس پیشین ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، جنرال وسلی کلارک رئیس پیشین ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، جنرال آنتونی زنی فرمانده پیشین نیروهای سنتکام از جمله این افراد هستند و به اذعان نیوزویک این اسامی تنها بخشی از اسامی کسانی است که از گروهک تروریستی منافقین پول دریافت کردند. اسکندر وتود نماینده سابق عضو کمیسیون امنیت ملی پارلمان عراق طی مصاحبه با پایگاه خبری المعلومه عراق گفت فرانسوی ها و امریکایی ها سال هاست برای ضربه زدن به ایران از طریق حمایت از گروهک تروریستی منافقین تلاش می کنند. گروهکی که در بسیاری از عملیات های تروریستی دست داشته و بین این گروهک و داعش ارتباط و هماهنگی وجود دارد. واقعیت این است که منافقین به ماندگاری و امریکا نیز به اطلاعات و همچنین عوامل اجرایی عملیات تروریستی نیاز دارد. بنابراین نیاز ماندگاری منافقین و نیاز اطلاعاتی و اجرایی امریکا سبب پیوند منافقین و دولت‌های مختلف امریکا و حمایت واشنگتن از این گروهک تروریستی می شود. منافقین تنها گروه تروریستی نیست که مورد حمایت امریکا قرار گرفته است. درباره حمایت امریکا از تروریسم و حتی تشکیل گروه های تروریستی اسناد معتبری وجود دارد که از مهمترین این اسناد اظهارات مقامات رسمی آمریکایی و آثار عملی منتشر شده در این خصوص است. ویلیام آدام رئیس سازمان سیا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در خاطرات خود نوشته آمریکا همواره از تروریسم برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کرد. با اذعان بسیاری از مقامات اطلاعاتی آمریکا، سازمان سیا در دهه 80 از اسامه بن لادن و سازمان القاعده حمایت کرد تا منافع آنها را در مناطق اسلامی پیش ببرد و هر چند در این مدت وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌های خود با افراطی‌ها مخالفت می‌کرد، اما در واقع از آنها به عنوان سلاحی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا که صریحاً دموکرات‌ها را به تأسیس داعش متهم کرده بود در اظهاراتی که فیلم آن منتشر شد عنوان می‌کند بگذارید یک بار دیگر به شما یادآوری کنم مردمی که ما امروز با آنها می‌جنگیم 20 سال پیش خودمان آنها را تأسیس کردیم با آنها اجازه دادیم عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی را ترک کنند تا بتوانند نسخه وهابی از اسلام را ترویج کنند و در سوریه هم همان کار را انجام دادیم یعنی استفاده از القاعده میانه رو علیه سوریه و روسیه و طرح ما در افغانستان باعث نابودی دولت سکولار شد. روزنامه ایندیپندنت در نوامبر 2016 چند روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با نقل از جولیان آسانج مؤسس ویکیلیکس در تایید ادعای ترامپ نوشت که حامیان مالی بنیاد کلینتون و داعش مشترک هستند. تیم اندرسون پژوهشگر استرالیایی در کتاب جنگ کثیف سوریه تغییر نظام و مقاومت نوشت امریکا همواره ادعا می کند که با تروریست ها می جنگد اما به صورت پنهانی به تسلیح، آموزش و حتی حمایت مالیان ها مشغول بود. بر اساس اسناد این کتاب برخی از سرکرده های داعش در زندان گوانتانامو به سر می بردن از جمله عبدالرحیم مسلم دوست که اصالتا افغانستانی تبار بود و حدود 3 سال در گوانتانامو بود. ابو بکر البغدادی با نام اصلی ابراهیم البدری نیز با مدت 1 تا 2 سال در زندان پایگاه بوکا در عراق نگهداری می شد. گفته می شود که با این مدتی توسط نیروهای موساد و سیا آموزش دیده بود. سمار هرش روزنامه‌نگار آمریکایی در سال 2015 در مقاله نوشت دولت باراک اوباما به ویژه سازمان سیا می دانست که آمریکا در حال مسلح کردن داعش است. لنزی گراهام سناتور آمریکایی از کمیته خدمات نیروهای مسلح آمریکا نیز در توجیه تأمین بودجه مالی افرادگرایان گفت آنها را مسلح می کردیم زیرا ارتش آزاد سوریه توانایی مقابله با بشار اسد را نداشت. مایکل کراولی در مجله تایمز نوشت آمریکا با حمایت و آموزش جوانان تکفیری عربستان سعودی و مخصوصاً شخص اسامه بن لادن که بعدها به دشمن شماره اول آمریکا تبدیل شد تلاش داشت که با استفاده از این اهرم با شوروی مبارزه کند. این پیروزی آمریکا اما کوتاه مدت بود چرا که طالبان با افزایش قدرت نظامی و عقیدتیش توانست خود را تا پشت درهای آمریکا برساند و بر کشورهای غربی نام دشمن دور بگذارد. دشمنانی که پیش از این اصلی ترین حامیان این گروه تروریستی به حساب می آمدند. ادوارد اسنودن پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در یکی از افشاگری‌هایش اعلام کرد که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در شکل‌گیری گروه تروریستی و تکفیری موسوم به داعش نقش داشتند و در عملیاتی با نام لانه زنبور این گروه را تشکیل دادند. سازمان عفو بین الملل نیز در گزارش نوشت مقادیر زیاد سلاح و تجهیزات نظامی ارسالی از آمریکا به عراق به ارزش بیش از $1 میلیارد ناپدید شده و احتمالاً به دست داعش رسیده است. چرا که گروه تروریستی داعش در جریان عملیات آزادسازی القیروان در غرب موصل توسط ارتش و بسیج مردمی عراق از تسلیحات پیشرفته و مدرن استفاده کرد که تعجب فرماندهان عراقی را به دنبال داشت که از جمله این تسلیحات موشک‌های حرارتی ضد زره و همچنین نسل سوم تاو اعلام شده است. همه این اظهارات نشان می‌دهد تروریسم ابزار سیاست خارجی دولت آمریکاست و ادعاهای این کشور درباره حقوق بشر صرفاً سیاست اعلامی و سخنان زیبایی است که در عمل جنبه اجرایی پیدا نمی‌کند و خصوص در قبال کشورهای اسلامی و مردم مسلمان در منطقه غرب آسیا. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به پایان لحظات برنامه نگاه روز. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که با مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برد،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که از دیوال دیوالی کنیم دل از غم خالی خالی کنیم، بیا که از دیوال دیوالی کنیم.
مثل همیشه پنجره ها باز می شود،
لبخند بی مقدمه آغاز می شود. یک اتفاق همین خنده گل است، یعنی که بین باغچه اعجاز می شود. نام او که آهنگ زندگی ما از اوست، خدای خوب و مهربان.